بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين، وجود مبارك حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام عصر تاسوعا مطالبی رو با قمر بنی هاشم علیه السلام مطرح فرمودند. این مطالب بسیار مهم رو عالم کم نظیر شیعه در اوائل قرن چهارم در کتاب با ارزششون ارشاد نقل کردم. یک قطعه از اون چه که حضرت حسین به قمر بنی هاشم فرمودن این بود: والله يعلم اني احب تلاوة كتابه، خداوند آگاه عالم داناست که من عاشق تلاوت قرآن او هستم. با توجه به این مطلب و اظهار علاقه و محبت و عشقی که حضرت حسین به تلاوت قرآن کردن، قصدم اینه با توفیق خداوند، با لطف خداوند در این خانه خدا در حضور شما مردم مؤمن و خواهران مؤمن تلاوت تمام 10 جلسه رو به توضیح و تفسیر و بیان حقایق بعضی از آیات قرآن کریم بپردازم، به امید اینکه با این کار که انجام میگیره و شما هم با چشم پوشی از استراحت بعد از ظهرتون در این مجلس علم شرکت میکنید، مورد نظر و دعای حضرت ابی عبدالله الحسین قرار بگیریم. چون روایات بسیار قوی و ریشه‌دار و اصیلی داریم که حضرت سید الشهدا به دو طایفه از پیشگاه خداوند نظر میکنه، یه طایفه زائرانش هستن و یک طایفه هم والباکین علیه، گریه کنندگان بر خودش هستند. وقتی زائرانش رو نگاه میکنه و گریه کنندگانش رو، ید او لهم، برای اونها دعا میکنه. خب ما اگر توفیق این رو نداشتیم که زائر او باشیم، ولی توفیق این رو خدا به همون داده که گریه کن بر او هستیم. معمولا هر جلساتی که شرکت میکنیم، 10 شب 10 روز 10 تا بعد از ظهر، گریه داریم. این گریه بر حضرت ابی عبدالله نعمت ویژه‌ایه، نعمت عظیمیه. بر اساس این روایات ما هر روز مورد نظر حضرت هستیم و امام از عالم الهی، عالم ملکوت در پیشگاه خدا به ما دعا میکنن. این خیلی سرمایه است، این یه احسان خاص پروردگار مهربان عالم و همه ماست، مردمون و زنمون. آثار دعاهای حضرت هم تداوم داره، در جا نیست. حتی در اون روایاتمون که از نظر سند متن قابل ایراد نیست، قابل خدشه نیست، اعلام شده که حضرت نه تنها به زائران و به گریه کنندگانشون دعا میکنن، به پدر مادر زائران و گریه کنندگانشون هم دعا میکن. البته ذکرم نشده در بخشی از این روایات که امام چه دعایی میکنن. لازم هم نبوده ذکر بشه، چون امام علم، فهم، عقل، حکمت میدانه که برای مردم، برای زائرانش، برای گریه کنندگانش، برای پدر مادر زائرانش از خدا چی بخواد. میدانه چه دعایی بکنه. شاید ما خیلی در دوره عمرمون توجه نکرده باشیم که اگر راهی برای ما برای توجه دقیق بود می‌یافتیم که خیلی از خوبی‌ها در زندگی ما و خیلی از شر و بدیایی که وجود نداره از آثار دعای ابی عبدالله. بلایی بنا بوده به سرمون بیاد، به سر خانوادمون بیاد، به سر مالمون بیاد، زائر بودیم، بلاها رد شد با دعای حضرت، گریه کردیم بلاها رد شده با دعای حضرت. این بزرگواران به ما اشراف دارن. امام صادق علیه السلام به یکی از یارانشون فرمودن، یکی دو روز نیومدی پیش ما، چی شده؟ البته حضرت میخواستم باب صحبت رو با او باز کنم، ولی میدونستن چرا نیومد. که در خود روایت آمده میدونستن چرا نیومد. عرض کرد ابن رسول الله، دیروز برای حضرت ابی عبدالله الحسین جلسه ذکر مصیبت داشتم، دوستان رو جمع کرده بودم، دعوت کرده بودم به یه نفر که وارد به مصیبت خونیه، گفته بودم بیاد برای ما ذکر مصیبت کنه، گریه کنیم، ناله کنیم، یاد کنیم از امام، از یارانش، از شهیدانش. فرمودن راست میگی، تو دیروز جلسه داشتی و منم اومده بودم. گوی ابن رسول الله، شما رو من ندیدم تو جمعیت، ندیدم بین مردم، کی اومدین، کی رفتین؟ فرمود یه لحظه یه شبحی رو ندیدی کنار در روزه؟ عرض کرد انگار دیدم. فرمود من بودم، ما از شما بیخبر نیستیم، ما به احوالات شما آگاهیم، به حضرت رضای نفر گویم نه رسول الله به من دعا کنید. فرمود میدونی من به تو دعا نمی کنم، خبر داری که به من میگی دعا کن؟ من مرتب شما رو دعا میکنم، بیخبر نیستن. ما هم نباید از اونا بیخبر باشیم. خبرگیری ما از اونا به اینه که به حرفشون گوش بدیم، به حلال و حرامشون گوش بدیم، به اخلاق و به روششون رو بیاریم. این بهترین خبرگیری از ائمه طاهرین. توقع خبر دیگه ای از ما ندارن، اونا به ما نیاز ندارن، ما به اونا نیاز داریم. اونا نه در دنیا محتاج مان و نه در آخرت، اما ما واقعا محتاج اوناییم، هم در دنیا هم در آخرت. خب ما اگه دنبال اونا نریم، یا بیدین باید زندگی کنیم یا بددین باید زندگی کنیم. یه راه سومی وجود نداره. ما وقتی به امیرالمؤمنین یا به حضرت حسین یا امام صادق یا امام باقر که یه بخشی از مطالبشون تو این رساله هاست و یه بخشی از مطالبشون هم تو منبرا گفته میشه، اگر عمل نکنیم، اگر ما کاری به کار رساله که فقه اهل بیت نداشته باشه، کاری به کار روایاتشون که در منبرا گفته میشه نداشته باشه، اصلا خب باید بیدیم زندگی کن. یا نه، اگر وابسته به دینی غیر اهل بیت بشیم، میشیم وابسته به دین بد، یا به تعبیر قرآن مجید دینی که بازیچه و سرگرمی. اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، یا کاملا بیدین باید زندگی کنیم و طبق آیات قرآن آخر کار بریم جهنم، یا بددین باید زندگی کنیم که باز هم آخر کار باید بریم جهنم. و من اصدق من الله قیلا، قانون کی؟ گفتار کی؟ راهنمایی کی بهتر از خداست؟ خب من اگر اهل بیتو نخوام، بالاخره گروه غیر اونا رو باید بخوام. هر گروهی غیر اونا رو بخوام گمراهن و بد، من میشم دوچار بددینی. یا اگه اهل بیت رو نخوام و هیچ گروه دیگر رو نخوام، به قول خارجی ها میشم لائیک و به قول خودمون ایرانی ها میشم بددین. من یه سلسله رسوم و عادات و حالات و اخلاقیات و از به قول قرآن مجید حزب شیطون باید بگیرم، او میشم بد دین. این که امام عصر تاسوعا تو اون اوضاع عجیب و غریب میان به قمر بنی هاشم میگن والله یعلم انی احب تلاوت کتابه، این مرحلش یعنی چی؟ ما تو زیارت وارث نمیخونیم اشهد و انکل امام. چرا؟ کیشونو به عنوان امام قرار داده؟ خودش اومده گفته من خودمو امام شما قرار دادم؟ نه، پیغمبر ایشونو امام قرار داده؟ نه، چون به زبان علمی جعل امامت نه در اختیار خود انسان نه در اختیار دیگری. این خیلی مهمه. قرآن میگه ما کان لهم الخیره، در انتخاب امام اختیاری برای احدی در عالم نیست. کسی اگر خودشو به عنوان امام انتخاب بکنه و قرار بده، اپیش خودش پیغمبر می‌فرماید به خدا، به من، به کل مسلمونا خیانت کرد. در این روایات مهم میمونه. اینا خیلی حرفای ریشه داری از پیغمبر و اهل بیت، که کسی اگر خودشو امام قرار بده، که خیلی ها این کارو کردن، خیلی در گذشتگان، یعنی قبل از بعثت پیغمبر، یکی از اونایی که ادعای امامت و رهبری و پیشوایی کرده فرعون، خب خیانت کرد به خدا، به موسی و به مردم. بعد مرگ پیغمبرم هر کی ادعای امامت کرد از پیش خودش، خیانت کرد به خدا و به پیغمبر و به مسلمونا. خان الله و رسوله و المسلمین. و اگر کسی به ناحق، که همش هم به ناحق میشه، کسی رو یا یه جمعی کسی رو انتخاب به امامت بکنن، اونام خائنه به خدا و پیغمبر و مسلمونا. ما سه تا مسند الهی داریم. یکی نبوت به معنی العام، یکی امامت که مثل نبوت قرار دادنش کار خداست، و یکی هم در شیعه است، جایی دیگه نی، فقاهته. نبوت، امامت، فقاهت. خب فقیه و مرجع تقلید رو کی انتخاب میکن؟ مردم؟ نه، مردم حق انتخاب ندارن. خود اهل بیت با علم خداییشون شرایط قرار دادن. من کان من الفقها صائنا لنفسه، این یه شرط، خیلی هم شرط سختیه. حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدو. یعنی این فقاهتم در حقیقت وصل به پروردگاره، اما در بقیه مکتب ها اینجور نیست. در غیر شیعه فقاهت مطرح نیست اصلا. پیغمبر از دنیا رفت، یه مش دور هم جمع شدن بر اساس خواست و دل بخواه خودشون، یکی رو علم کردن گفتن این امام، به ملت هم گفتن اطاعت کن. فقط چند نفر اطاعت نکردن که دیدن این اطاعت کردن حرامه، چون این امامت امامت الهی نیست. اونایی که اطاعت نکردن، اولیشون امیرالمومنین بود، سلمان بود، مقداد بود، عمار بود، ابوالهیثم ابن تیان بود، ابو رافع بود، صدیقه کبرا بود، تمامشون هم به خاطر اطاعت نکردن ضربه دیدن، یا در خونه شون آتیش زدن، یا تازیانه شون زدن، یا سرشون رو شکستن، یا از همه چی محرومشون کردن. این امامت الهی با این همه ذل؟ نه. کی امام حسین رو به عنوان امام انتخاب کرد؟ اینجا یه بحث علمی خیلی دقیقی هست که من در دو سه کلمه براتون عرض میکنم، و اون اینه که قرآن مجید طبق خود قرآن مجید آیاتی داره که اون آیات یه معنی ظاهری داره و یه تأویل. تو سوره آل عمران و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، علم تأویل آیات هم پیش دو نفره، خدا راسخون در علم که اهل بیت. این آیه رو عنایت کنید، جعلناهم، جعل جعل یعنی قرار دادن، یعنی نصب کردن، یعنی منصوب کردن. خب این جعلنا در آیه کی جعل کرده، کی قرار داده، کی منصوب کرد؟ میگه جعلنا، پروردگار عالم میگه ما منصوب کردیم، هیچکی دخالت نداشته، ما اینا رو قرار دادیم، کسی دخالت نداشته. جعلناهم ائمتن، ما این بزرگواران را به عنوان امام در بین مردم قرار دادیم. جعل امامت و نصب امام عملی است که وقف پروردگار عالم، پیغمبرم درش نمیتونه دخالت کنه. انبیای دیگرم در تعیین جانشین بعد خود دخالتی نداشتن، نداشتن. ابراهیم وقتی دیوارای مکه رو آورد بالا، کعبه رو آورد بالا، خدا بهش فرمود انی جاعل و کل ناس امامن، برگشت به خدا گفت و من ذریتی، در نسل منم امام هست، یعنی تو امام انتخاب میکنی؟ انتخاب و انبیا میدونن با خداست نه با خودشون. چون انتخاب با خداست، خیلی جالبه که این روایت رو غیر شیعه نقل کردن. میگن جابر به پیغمبر گفت یا آیه در قرآن من یه بخششو نمیفهم. پیغمبر فرمود آیه رو بخون. روایت در ینابیع المودّه شیخ سلیمان بلخی حنفی، یعنی عالمی که تابع ابو حنیفه است نه تابع امیر المؤمنین و امام صادق، میگه امام من ابو حنیفه است. ولی نقل میکن چون میبینه این روایت بوده، قبل از او 200 نفر نقل کرد، او نمیتونست نقل نکن. به جابر فرمود بخون آیه رو، ببینم کجاشو نمیفهم. گوه آقا این آیه است، اطیع الله، اینجاشو میفهم، و اطیع الرسول، اینجاشو هم میفهم، و اولی الامر منکم، اونایی که کار دنیا و آخرت شما دستشونه. امر در اینجا یعنی کار دنیا و آخرت، کار دین، کار تربیت، کار هدایت، صاحبان امر شما. امر یعنی کار، نه به معنی دست دور، اینجا امر به معنی کاره، یعنی اون انسانایی که کار دنیا و آخرت و دین و هدایت و امروز و فردای شما دست اوناست. گو این بخشو نمیفهمم، نمیدونم این اولی الامری که خدا میگه کیان. این مرد حنفی مسلک میگه پیغمبر دستشو گذاشت رو شونه علی ابن ابی طالب، گفت اولی الامر اینه، بعدش فرزندش حسن، بعد حسین، بعد علی ابن الحسین. حالا امام حسن و امام حسین اون وقت 1 سال با هم فرق داشتن، امام حسن 4 سالش بود، امام حسین 3 سالش بود که پیغمبر داشت میگفت. بعد علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر تا امام 12 و شمر، اگه خدا انتخاب نکرده بود اینا رو به امامت، از کجا پیغمبر اعلام کرد اینا امامت؟ هم پیش خودش که حق نداشته، اونا هم که هنو نایمده بودن. کی به پیغمبر خبر داد که بعد حسین 9 تا دیگه امام وجود داره؟ این هم اسما شد. پیغمبر از کجا برده بود این حرف رو؟ اغلب به مردم پا منبر میگم شما شیعه این، خدا شما رو با ائمه و اهل بیت آشنا کرده، خیلی میخواسته شما رو، خیلی بهتون نظر داشته، خیلی دوستتون داشته. بقیه رم به خود خدا قسم بیرو در باسته میگم دور ریخته، دور ریخت. اومده بعد مرگ پیغمبر یه سرن گذاشته، بعد مرگ پیغمبر امتو تا قیامت ریخته تو سرن، یه تکون داده آشغالا ریخته، شیعه مونده. خدا آدمای بددینو میخواد چیکار؟ چیکار؟ آدم منحرف رو میخواد چیکار؟ آدمی که بیاد تو کتاب 20 جلدیش بنویسه که علی ابن ابی طالب در همه چی رتبه چهارم برنده نشد که فوق اون ستا قرار بگیر. چرا برنده نشد علی؟ اونا که هر سه بی علم بودن، اونا که غیب خبر نداشت، اونا که 30 سال گوششون صدای وحی و نشنید، اونا که با آیات قرآن مجید آگاه نبودن، چجوری نوشتی اونا بر علی افضلن؟ با چه مایه‌ای؟ حماقت، هیچی دیگه. این آدم بددین و خدا برای چی میخواد؟ خب ما در زیارت وارث میخونیم اشهد و انکل امام. امام یعنی چی؟ یعنی انسانی که خدا به خاطر جمع بودن تمام کمالات در وجودش او رو به پیشوایی انتخاب کرد. و به امامت برای چی انتخاب کرد؟ یه علتی داره. برای اینکه دیگران مأموم این امام بشن، نرن لایک بشن برن جهنم، نرن بددین بشن و برن جهنم. رحم کرده خدا به مردم که امام براشون تعیین کرد، رحم کرد، محبت کرد، آگاهی به خرج داده که براشون امام قرار داده، که بی امام اگر بودن گمراه می شدن. انما انت منذرون ولی کل قوم حاد. حبیب من، برای هر جمعیتی از زمان آدم تا قیامت امام قرار داد که گمراه نشن، جهنمی نشن، بد دین نشن، بی دین نشن. خب امام حسین و امام ما قرار داده که ما بشیم مأموم، او امام برای این که ما مأموم بشیم. خب ما چگونه مأموم میشیم؟ یه راه مأموم شدن اینه که ما قرآن مجید رو بفهمیم و به قرآن عمل بکنیم. این میشه تلاوت. فرق میکنه با قرائت. بفهمیم، عمل بکنیم. این مجالس هم همین کار رو میکنه، قرآن رو میفهمونه. مردم دیگه اختیار دارن به این که عمل بکنن یا نکنن. اگه نکنن باز میشن بیدین و گرفتار بددینی میفتن. اما اگه عمل بکنن آراسته به بهترین دین میشن که دین ائمه است و دین وجود مقدس محمد ابن عبدالله. و دین پروردگار، انه هازا سراتی مستقیمن فتبه او، این از راه راست من، همون راهی که سراتا لذین انعمت علیهم، راه انبیاست و راه ائمه. خب ما همین حقیقت رو بخوایم موشکافی بکنیم و بهش برسیم، باید بریم سراغ کتاب خدا، قرآن مجید. امروز من متن دو سه آیه رو از سوره مبارکه هود براتون میخونم که از آیات بسیار قابل توجه قرآن، آیه 105 و 6 و 8 و 8، و با توفیق خدا فردا براتون توضیح میدم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا من شاء ربک ان ربک. چه آیه عجیبی است. ان ربک فعال لما یرید. دریایی از حقایق تو این یه دونه آیه موج میزنه. و اما الذین سوئدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. آدرسش هم دادم، آیه 158 تا 105 تا 108 سوره مبارکه هود. میتونید بعد منبر تا نماز شروع نشده خودتونم دو سه بار این آیات شریفه رو بخونید تا حالا برسیم به حقایقی که در این چند آیه هست. چقدر ابی عبدالله با قرآن ارتباط داشت، چقدر. میدونید یه بخش از شب عاشوراشو تا صبح هزینه قرآن کرده. والله یعلم انی احب تلاوت کتاب. همین شیخ مفید در همین کتاب ارشاد که این قطعه رو نقل کرده می نویسه که سر بازار کوفه از سر بریده روی نیزه صدای قرآن شنیده شد. کدوم گوش این صدا رو شنید؟ کدوم گوش؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. دو سه شبانه روزه که زینب این صدا رو نشنیده بود، حالا شنید، سرش رو از محمل بیرون کرد. به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی؟ بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی. که بر روی جراحات سرت پاشید خاکستر. مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی؟ یکی از علمای بزرگ نقل میکرد من اون وقت خیلی نوجوان بودم، در حدی نبودم برم بپرسم آقا این مطلب در چه کتابیه، که حالا من آدرسشو براتون بگم. میگه دختر کوچکی که تو دامن زینب کبرا نشسته بود، اسمش فاطمه بود، رو کرد به سر بریده گفت بابا برگرد، من قول میدم با بچه ها دیگه آب از تو نخور. دیگه تو رو ناراحت نکنیم بابا. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، آفتاب سر برهنه بر آمد ز کوس، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم در نظر بیارید هر روز تو این دعا این گرگان بی نظیر تاریخ، این داعش رو. وقتی من دعا میکنم توجهتون به این گرگان هم باشه. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا. خدایا به آبروی صدیقه کبرا، از هر کجای دنیا داره زائر میاد کربلا، با زیارت قبول سالم به وطنشون برشون برد. گذشتگان ما، اموات ما، شهدای ما، فرزند بزرگوار جناب آقای مؤمنی رو غریق رحمت بفرمایید.